أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در جایی بود که ادعای استحقاق مالی به سبب موجب شرکت شکل بگیره و اینکه اگر مدعی ادعای شرکت در اون استحقاق رو داشت و شریک دیگر ادعای او ثابت نشد و این مدعی که ادعای خودش رو اثبات کرد حصه به مقدار ادعای خودش رو از اون مال مشترک استیفا کرد، آیا اون شخص غیر حالف شریک خواهد بود در اون چه حالف اخذ کرده یا نه؟ همان طوری که گذشت بحث رو ما دنبال کردیم از تارتن در عین و گفتیم در مورد عین شرکت ثابته و تفصیلش گذشت. بحث منتهی شد به ادعای دین و اینی که در مورد دین اگر شخص حالف به مقدار و حصه مورد ادعای خودش از اون دین مشترک رو اگر استیفا کرد، آیا مستحق تمام مأخوذه یا اون مأخوذ مشترک بین او و بین دیگری است. مثالش هم همین بود دیگه. دو تا برادرن، یک برادر ادعا میکنه که پدرشون طلبکاره، مثلا مبلغ 1,000,000 تومان. این مدعی رفت قسم هم خورد، بعد از آنی که قسم خورد شخص مدیون للمیت به مقدار حصه این وارث که نصف اون دینه پرداخت کرد، 500,000 تومان پرداخت کرد به این برادر که مدعی است و قسم هم خورد، آیا اون برادر دیگه حق شرکت داره یا نه؟ گفتیم الکلام تارتن به حسب قاعده و اخرى به حسب نصوص. مقتضای قاعده عرض ما این بود که شرکتی بین آخذ حالف و بین اون غیر حالف وجود نداشته باشه، چرا که به اصطلاح این شخص قبض کرده مقدار استحقاق دین خودش رو و اون دفع کرده به عنوان مقدار استحقاق او، نه به عنوان مال مشترک و دین مشترک. مدیون به عنوان دین مشترک پرداخت نکرده اون نصف مبلغ رو. اگر مدیون که به 1,000,000 فرزن واقعا بدهکاره نصف این مبلغ رو به عنوان دین مشترک ادا بکنه، خب این مربوط میشه به هر دو طلبکار، چون با تعیین مدیون تعیین پیدا میکنه و اگر بنا بشه مدیون مبلغی رو به عنوان دین مشترک پرداخت میکنه، نباید یک طلبکار به عنوان حصه مختص خودش برداره، چون مدیون تا تعیین نکنه شخص طلبکار مستحق استیفا نیست. بعد از آنی که مدیون به کلی است و لذا تعیین مدیون دخیل در تعیین و وفا. اگر مدیون به عنوان دین مشترک جزئی از مبلغ دین رو ادا بکنه، بسیار خوب، اینجا داره که به عنوان سهم مشترک بین حالف و غیر حالف قرار بگیره ولی بعد از آنی که شخص مدیون به عنوان حصه حالف داره پرداخت میکنه، میگه اون مبلغی که تو از طلبکاری پدرت ادعا میکنی نصف مبلغ کله، و به عنوان اون نصف به او داره پرداخت میکنه. پس بنابراین شخص مدیون سهم حالف رو داره پرداخت میکنه و حالف هم قبض میکند به عنوان سهم خودش، نه به عنوان دین مشترک بین خودش و برادرش. و لذا چون تعیین داره هم به حسب قصد دافع و مدیون، هم قصد آخذ و طلبکار، چون به عنوان حصه معین پرداخت و قبض شکل گرفته، موجبی برای اشتراکش نیست به حسب قاعده. و گفتیم اینه که در کلام صاحب جواهر قدس سره آمده که اصلا در این مورد قبضی شکل نگرفته، تا جایی که ایشان خواسته بفرماد چون قبض شکل نگرفته و نصف القبض شکل گرفته، حتی مقتضای قاعده اینه که حالف آخذ حتی نصف اینم مستحق نباشه، فضلاً از این که مختص باشه مأخوذ به شخص حالف. این مبتنیه بر اینه که قبض رو یک امر هیولایی باید فرض کرد که با استیلا محقق نشه. این که شما میگید که قبض محقق نشده نصف القبضه یعنی چه؟ قبض استیلا قبضه. اگر قصور تحقق قبض از ناحیه استیلاء، فلا ریب این که این شخص آخذ مستولیه. اگر قصورش از این ناحیه است که باید استیلا نسبت به یک مالی باشد که صالح برای قبض باشه، گفتیم اون مقدار مدفوع که عبارت از نصف مبلغ کل 500 هزار تومان، گفتیم که این خلاصه از قبیل یا عین اون نیست که اون آقا مستحقه، چون کسی که اگر بناست نصف 1,000,000 رو طلبکاره یعنی 500 هزار تومن. پس قصوری در این 500 هزار تومن پرداختی از ناحیه مدیون، از ناحیه این که مصداق طلبکاری اون دائن قرار بگیره و حالف نیست. مثل این که فرض کنید دو نفر مالک یک کالا، این کالا رو به مشتری واحد بفروشن به 1,000,000 تومان. خب آیا نمیتواند اون خریدار به هر کدوم از این فروشنده ها که هر کدومشون مالک نصف اون کالا بودن سهمشون رو جدا جدا بده؟ یا از باب این که مبلغ، اون مبلغ نصف مصداق استحقاقی است فیتعین. اگر بگید نه این مقدار مصداق استحقاقی نیست، چون اون مقدار استحقاق عبارت از نصف مشاع 1,000,000 و 500,000 تومان متعین ان نصف المشاع نیست، گفتیم خب این رو در ضمن یک میلیونی ولی به عنوان نصف مشاع رو واگذار میکنه به اون شخص حالف. ضمن اینکه حرفم از اباطیله، فرض اینه که وفای حق طلبکار نصف 1,000,000 که نصف مشاع 1,000,000 دیگه از وفای به غیر جنس بدتره. اگر وفای به غیر جنس، من یک کتابی رو میدم به جای اون نصف 1,000,000 که آقا ازم طلب داره و راضی اون آقا بابت طلبش این کتاب رو از من تحویل بگیره، آیا وفاء به غیر جنس جزء موارد وفای مصطلح نیست که فقها مطرح کردن؟ بله. فرق بین وفای به غیر جنس و وفای به جنس اینه که در وفای به غیر جنس رضایت آخذ و مستحقم شرطه. اگر بدهکار وفاء به غیر جنس بکنه، نمیتونه الزام بکنه طلبکار رو به پذیرش. من اگر مدیون به گندم هستم، نمیتونم به جای گندم به طلبکار بگم بیا این پولو بگیر، باید گندم بهش بدم. ولی اگر گندم بهش بدم دیگه حق نداره اونو کول بکنه، بگه من اون گندم دیگر رو میخوام. ولی اگر بنا شد غیر گندم به اون میدم و اون میگه اشکال نداره، کما اینکه در مانحنوفی شخص حالف که مستحق نصف دینه، نصف معین رو به عنوان طلب خودش پذیرفت. خب اگر پذیرفت چه قصوری داره تحقق قبض او بعد از آنی که دافع به عنوان وفاء دین پرداخت کرد و آخذ هم به عنوان طلبش و بابت طلبش، نه بابت دین مشترک. مشاع نه دیگه، سهم یه طرف رو فقط میده.
یه طرف رو میده ولی اون دو تا مشاع مالک بودن.
بله بله بله.
اون شخص خریدار میتونه تصرف کنه و تقسیم کنه اون مال رو،
خریدار اصلا اگه هیچ پولشون هم نده کل این مال مال اوست. نه، در ملکیت که دیگه قبض اقباض ثمن شرط نیست. کل این اینو با بی و عقد بی مالک شد. فوقش اینه که بدهکاره، قبل از آنی که هیچی پرداخت کنه بدهکار دو نفره، سهم یکی رو که پرداخت کرد بدهکار یه نفر باقی میمونه. پس بنابراین اینی که تو کلام مرحوم صاحب جواهر آمده بود، به نظر این حرف طبق صناعت مقتضای قاعده حتما نیست. بله، این که آیا به حسب نصوص چه باید گفت، فعلا ما تا اینجا بحثمون به حسب قاعده بود. اگر ما نص خاصی منظور نباشه، ما باشیم و مقتضای قواعد باب معاملات قبض و دین و شخص مدیون و دائن، مقتضای قواعد باب معاملات اینه که استحقاق بعض دین موجب نمیشه که مأخوذ به عنوان سهم استحقاقی خارج از اون استحقاق خاص باشه و مشترک باشه و خلاصه بین اون آخر و بین اون دیگری شرکتی باشه. این مقتضای قاعده کما تقدم. تا اینجا تقریبا گذشت. و اما به حسب نصوص در مسئله، ممکنه گفته بشه خیلی خوب مقتضای قاعده همینه، کما لعله المعروف خلافا لصاحب الجواهر که ایشون فرمود مقتضای قاعده شرکت در مأخوذه، حتی بالاتر، نه شرکت در مأخوذ، بطلان قبض حتی نسبت به حصه خود آخذ حالف. ایشون که اصلا اینو گفت مقتضای قاعده اینه که اصلا قبض فاسده، چون قبضی اتفاق نیفتاده، نصف القبض اتفاق افتاده. حالا با قطع نظر از قاعده، مقتضای نصوص خاصه در مقام آیا غیر از اینه؟ ما این قاعده رو تمهید کردیم تا اینکه اگر خلاف این قاعده به حسب نصوص اثبات نشد، خود قاعده باید اعمال بشه. حالا باید نصوص رو بررسی کرد که آیا از نصوص خلاف این قاعده استفاده می شود یا نه. فقها مسئله رو عنوان کردن در چند باب از ابواب فقه، در باب قرض، در باب شرکت، در باب قضا، و در این جاهای مختلف گفته شده عده‌ای یا معروف خواستن استفاده بکنند از عده‌ای از نصوص، خواستن استفاده بکنند که دین قبل القبض و الاستیفا قابل تقسیم نیست. قسمتی که خودش یک بابی در فقه داره، هم فی باب القضا هم فی باب شرکه، عنوان قسمت مال مشترک که خودش حالا یا عقد یا در حکم عقد قسمت مع تراضی خودش یک عقدی است بین دو طرف و بیع هم نیست، به اتفاق فقها قسمت بیع نیست، بلکه خودش یک عقد برأسه. آیا این قسمت نسبت به دین قبل از استیفا ممکنه یا نه؟ بحث در این که قسمت دین ممکنه یا نه، اونم بحثش تارتن علل قاعده است و اخرى به حسب نصوص. معنای قسمت دین اینه، فرض کنید من و رفیقم طلب داریم از دو نفر، از زید و عمر، یعنی هم زید به ما دو نفر بدهکاره، هم عمر به ما دو نفر بدهکاره. آیا قبل از استیفاء دین ما می توانیم این دیون رو در ذمم تقسیم کنیم، بگم اونی رو که زید بدهکاره به ما دو نفره مال یکی از ما دو نفر، و اونی که عمر به ما دو نفر بدهکاره مال اون دیگری؟ میشه همچین کاری بکنیم؟ تقسیم دین در ذمم متعدد قبل از استیفاء دین ممکنه؟ به اصطلاح مبلغ فرض کنید زید 1,000,000 تومان به ما دو نفر بدهکاره، یعنی در حقیقت به هر کدوم از ما 500,000 تومان بدهکاره. عمرم 1,000,000 تومان به ما دو نفر بدهکاره، یعنی به هر کدوم 500,000 تومان. ما بگیم آقا 1,000,000 که در ذمه زیده مال یه نفر، 1,000,000 که در ذمه عمره مال اون یکی دیگه. آیا این قسمت مجاز یا مجاز نیست؟ قبل از آنی که قبض بکنیم این قسمت رو، به این نتیجه که اگر بعد رفتم من مثلا رفتم دینی رو که به عهده زید مال دو نفر بود من استیفا کردم، دیگه از این به بعد این 1,000,000 تومانی که از زید گرفتم که قبل از تقسیم نصفش مال من بود نصفش مال رفیقم، رفتم اینو دیگه به عنوان طلب خودم دیگه بگیرم، یا این که نه، قسمت ما فی الذمم قبل القبض فاسده. یعنی این 1,000,000 تومانی رو که الان میرم از زید میگیرم، این کما این که اگر تقسیم نکرده بودیم این 1,000,000 تومان شأنش چیه؟ شأنش اینه که باید مشترک بین من و رفیقم باشه. الانم که قسمت کردیم قسمت فاسدیه. و حتی همان طوری که صاحب جواهر فرمود، من اگر رفتم این 1,000,000 رو گرفتم این نصف القبضه، چون اگر رفیقم به من اجازه داده من برم تمام دینی که بر عهده زید بگیرم، خب من وکیلم از ناحیه او عیبی نداره. 1,000,000 که نصفش مال منه نصفش مال رفیقمه، میرم از زید یک جا میگیرم، اشکال نداره، قبض من قبض تامه، چون نصفش مال خودمه، نصف قبضم که انه از ناحیه رفیقم. ناچاریم دیگه این تعبیر غلط رو از صاحب جواهر به کار ببریم، اینم بگیم این دو نصف القبضه، من نصف القبض مال خودم، به وکالت نصف القبض رو من اینجا اعمال میکنم. ولذا این 1,000,000 رو اگر با وکالت در اون ناحیه رفیقم بود قبض تمامه، ولی اگر رفیقم به من اجازه نداده گفته درسته زید به تو بدهکاره، میگه رفیق به منم بدهکاره، من اجازه نمیدم تو بری سهم منو تو بگیری از زید، من خودم میخوام برم از زید بگیرم. بسیار خوب، اصلا حق نداره زید بدهی که به رفیق داره به من بده، چون زید بدهکاره به دو نفره. درست دین واحد مشترکه 1,000,000 که نصفش مال من نصفش مال رفیقم، اما این در حقیقت به دو نفر بدهکاره. ولذا به قول بزرگان در رد برخی از کلمات تصریح کردن، حالا اون رفیق ما میخواد ابراء کنه، زمام حصه او به دست خودشه، من میخوام سهم خودم رو ببخشم به او، نمیخوام اصلا عفو کنم، این طور نیست که الا ولا بود منوط باشه این دو طلب به هم دیگه. دو تا طلب از هم جداست، منتها یک جا در ذمه ثابت شد، اما دو بدهیه، دو طلبه متصل به هم ثابت شد. خب پس مقتضای قاعده در دین مشترک این است که اون دین مشترک در حقیقت منحله، ولذا اگر بخواد قسمت بشه علل قاعده هیچ محظوری نداره، کما اینکه اگر فروخته بشه من سهم خودم رو که در ذمه زید که نصف الدین دارم به خود زید میفروشم یا به دیگری شخص ثالثی میفروشم، بیع الدین دیگه، بیع الدین قبل قبضه اشکال نداره، بیع الدین به دین اشکال داره، اما بیع الدین بالعین که اشکال نداره. میگم اون بیع دینی که من یه تن گندم که تو ذمه توست نصف این تن مال منه، فروختم این گندمی که نصف تنی که حق منه در ذمه تو فروختم به این لیوان چایی، چه اشکال داره؟ بیع صحیح مشروع با تمام شرایطه، بیع الدین قبل قبضه اشکال نداره. ولذا تقسیم میکنیم این دو دینو، میگیم اونی که در ذمه زید مال یه طرف، اونی که در ذمه عمرو مال یک طرف دیگه، اشکال نداره. اگر بیع الدین به دینم جایز نیست، اما قسمت الدین این که اشکال نداره، چون قسمت بیع نیست، پس علل قاعده اشکال نداره. اونایی که آمدن اشکال کردن از ناحیه نصوص خاصه آمدن گفتن جایز نیست. حالا ببینیم آیا اون نصوص خاصه دلالت بر ممنوعیت قسمت دین قبل از قبض دارد یا نه؟ یک، و اگر دارد آیا ربطی به مسئله ما نحن فی که وفاء احد دینینه دارد یا نه؟ گیرم قسمت و دین جایز نیست، اما وفاء دینم قبل از این که قسمت بشه، قبل از آنی که حتی قسمت بشه، من میخوام وفا کنم دین یکی از دو طلبکار، سهم یکی از طلبهای طلبکار رو میخوام وفا کنم، آیا محظوری داره؟ اگر گفتن قسمت دین جایز نیست، معناش اینه که وفای دینم جایز نیست. باید دید. پس بنابراین بحث میرسه به ملاحظه نصوص مسئله. نصوص و روایات ببینیم آیا دلالت میکنه بر این که بحث ما کجاست؟ بحث ما اینه که مدیون میت وفا میکند دین یه طلبکار را. طلبکار دو داداش، دو برادر طلبکارن. یکی از این برادرها سهم خودش رو طلب میکنه و بدهکار سهم او رو ادا میکنه، نه به عنوان دین مشترک به او پرداخت میکنه. مثل اون فرض ما نیست که زیدی که به ما دو نفر بدهکار بود کل مبلغ رو بیاره دست من بده، چون زید وقتی که میخواد کل مبلغ رو دست من بده به عنوان سهم فقط من نمیده، میگه هر آنچه بدهکارم به دو نفر دارم پرداخت میکنم. اما اینجا شخص بدهکار میت که مدعا علیه ادا میکند سهم احد الاخوین رو، میگه تو طلبکاری، داداشت طلبکار نیست. چه به اعتراف، اونجایی که اعتراف میکنه طلبکاری یک نفر رو، یا اونجایی که به شاهدن و یمین، به شاهدن و یمین طلبکاری یکی از این دو برادرها که حالفه ثابت شد. خب اون میگه خب اینی که از تو ثابت شد به تو پرداخت میکنم. پس باید نصوص مسئله رو دید، آیا این نصوصی که در بحث قسمت و دین گفته شده که قسمت الدین قبل القبض لا یجوز، لو تمت هذه النصوص آیا ما نحنفی هم در بر میگیره؟ مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه بعد از حکایت مسئله وفاء دین احد الشریکین و سهم احد الشریکین از مرحوم شیخ در نهای این مسئله رو که مطرح کرده، فرموده شیخ این حرف رو فرموده، یعنی همین مسئله ما نحنفی، فرموده اگر کسی مدیون به دین مشترک به دو نفر، مشترک بین دو نفر، مثل که مشتری کالای مشترک، مشتری کالای مشترک بین دو مالک، یک کیلو گوش رفته خریده، این قصابا دو تا داداشن، این آقا یک کیلو گوش خریده، گوشتی که مشترک مال این دو قصابه، خب حالا میاد این به یکی از این داداشا میگه بیا نیم کیلو گوش به تو بدهکارم، پولشو نیم کیلو هم به این یکی دیگه، میخوام پول توی مثلا برادر بزرگتره رو میخوام الان بدم، اون داداش دیدید وضعش بهتره، فعلا نمیخوام سهم او رو ادا بکنم. شیخ در نهای فرموده همین مسئله ما نحنفیه دیگه، منتها ما نحنفی سبب مشترک ارث، در این مسئله ای که ابن ادریس از نهای نقل کرده سبب مشترک بیعه. شیخ فرموده اگر اون مشتری سهم احده ما رو بده، اون سهم مشترک بین هر دو طلبکار خواهد بود، یعنی پول نیم کیلویی که من بدهکارم به این داداشی که پرداخت کردم نشد، در حقیقت این پولی رو که دادم نصفش مال اینه نصفش مال اون، کما این که اگر تعیین نکنم، اگر می آمدم پول نیم کیلو رو می دادم چطور مال هر دوست، اگر آمدم نصف پول احد و هما رو دادم، جون فرموده بازم مال هر دوست. ابن ادریس اینو از شیخ نقل کرده در نهایه، فرموده این فتوای شیخ و مقلده شیخه، چرا؟ از باب نصوص، یعنی ابن ادریس بخواد بگه مقتضای قاعده این نیست ولی شیخ از باب نصوص قائل شده. بعد ابن ادریس آمده گفته آقا این نصوص اصلا بر این ادعام دلالت نداره. ابن ادریس آمده گفته این نصوص اولا یکیش مرسله، اونیش هم که مرسل نیست، تخریجش اینه که ناظر به جایی که شخص، اون شخص بدهکار بیاد سهم مشترک ادا کنه، یعنی بیاد بگه که این بدهیم به هر دوی شما، اون وقت برده مسئله این نصوص و کجا؟ جایی که طلبکارم دو نفر باشه، همون مثالی که ما زید و عمر فرض کردیم، گفته این نصوص منزله بر اینجاست که طلبکار دو نفر، بدهکارم دو نفر، بدهکارم دو نفر، اون وقت یکی از این بدهکارای به دو نفر اگر همه بدهیش آمد پرداخت کرد، خب این کیو پرداخت کرده؟ مال مشترک پرداخت کرده و اون قسمتی که قبل شکل گرفته اون قسمت باطله. این نصوص میگه اونجایی که بدهکار متعدد فرض شد و این بدهکاران متعدد به طلبکاران متعدد اونا قسمت کردن بدهیای اینها رو، یکی از این بدهکاران که بدهکار به متعدد بود و با تقسیم که انهو بدهکار به یکی از طلبکارا شد، اگر رفت تمام بدهیشو به یکی پرداخت کرد، این پرداختی مشترکه. ابن ادریس فرموده این چه ربطی داره به جایی که بدهکار به متعدد بیاد تعیین کنه بگه من این بدهیو که الان دارم پرداخت میکنم بدهی مشترک پرداخت نمی کنم، سهم خاصی رو پرداخت می کنم، سهم گیرنده رو پرداخت میکنم. یعنی این شخص بدهکار میگه شما دو نفر از من طرف دارید، دو تا داداشید از من طرف کاری، من سهم داداش بزرگر رو دارم میدم. این روایات ربطی به اون نداره، حقم با ابن ادریسه. پس بنابراین ما نحن فیه دو حرفه، یکی این که قسمت دین جایز یا نه، این یک مسئله است. دیگر این که اداء بخشی از دین مشترک به عنوان سهم مختص جایز است یا نه، این مسئله است دیگر که خلط بینهما در جواهر و غیر جواهر. و مرحوم ابن ادریس قبل از 1000 سال این خلط رو تفکیک کرده و گفته خلط نکنید بین این دو مسئله، اینا دو مسئله از هم جداست. تقسیم دین مشترک جایز نیست امرون، اداء سهم یکی از طلبکارها در دین مشترک جایز نیست، این امرون آخر. اون زیدی که به ما دو نفر بدهکاره، اگر تمام بدهیشو بیاد به من پرداخت کنه، آیا این مال من قرار میگیره؟ این یه مسئله است. ولی اگر زیدی که به ما دو نفر بدهکاره، اگر بیاد سهم من رو ادا کنه از اون دین مشترک، این امرون آخر. اگر بنا بشه اون دین مشترک قبل از مشترک بود قبل از تقسیم با تقسیم تعین پیدا نکنه، این یه مسئله است. این که اداء دین مشترک در رابطه با حصه احد الطرفین، این امر دیگریه، نباید بین این دو خلط کرد. زید به من و برادرم بدهکاره. اگر من و برادر آمدیم این بدهی زید به هر دومون رو آمدیم تقسیم کردیم، گفتیم زید بدهکار به یک برادر بدهیاش یک جا، امر بدهکار به دو نفرم به یک نفر، این میشه تقسیم دین مشترک. بگید این تقسیم باطل، بگید این تقسیم فاسد. ولی اگر زیدی که به دو نفر بدهکاره میاد میگه آقا من سهم هر دو شما دوتا رو نمیخوام بدم، سهم یکی از شما دوتا رو میخوام بدم، آیا من طلبکار بخشی از دین در ذمه زید طلب خودم رو میتونستم از ذمه زید اسقاط کنم؟ حالا به جای اینکه از ذمه زید اسقاط کنم او رو ابراء کنم، میام اون سهمم رو ازش میگیرم. این چه ربطی داره به این که اگر زید همه بدهیش رو به ما دو نفر آمد به یک نفر پرداخت کرد، این مال یه نفر نشد، این مشترکه. اما اگر نه همه بدهیش رو نیاورد پرداخت بکنه، آمد جدا کرد، گفت این بدهی رو که به تو برادر بزرگتر دارم میخوام بهت پرداخت کنم، نه همه بدهی خودم را به هر دو برادر به یک برادر پرداخت کنم، ربطی به اون نداره. و لذا اداء دین مشترک بخشی ازش مسئلتون، تقسیم دین مشترک مسئلتون اخرى. ببینیم از این روایات حالا چی میخواد در بیاد. این روایاتی که مرحوم صاحب جواهر خواسته این روایت رو تو سر ابن ادریس بزنه، بگه ای ابن ادریس اداء جزء دین مشترک جایز نیست و اون مقداری که از ادا شکل میگیره اون معدا که جزء به قول مرحوم صاحب جواهر نصف القبض شد، اون معدای مقبوض به نصف القبض صاحب جواهر میگه مشترکه بین حالف و غیر حالف. آیا از این روایات این برمیاد یا نه؟ پس بنابراین بعد از آنی که معلوم شد مقتضای قاعده در دین مشترک اینه که اداء بخشی از اون جایزه، حالا ببینیم آیا مقتضای نصوص خلاف این قاعده است یا نه. بله خب گفتیم این نصوص 4-5 تا 5-6 تا روایته، تمام این روایات رو باید ما بررسی کنیم ببینیم آیا این روایات با اون چه محط بحث ماست درگیر یا نه. از جمله این روایات صحیحه عبدالله ابن سنانه که در جلد 13 همه وسائل از این 20 جلدیا باب 6 از احکام و شرکه حدیث 2 آمده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجلین بینهما مالون، دو نفرن شریکن در یک مالی، منه دینون و منه عینون، این دو نفر طلبکار داراییاشون طلباشون استحقاقاشون دو بخشه، عین و دین، یعنی هم اعیان مالیست تو دست دیگران در اختیار دیگران گذاشتن دادن به عنوان اینکه ودیعه به عنوان آریه در دست دیگران، عینون و منه دینون، دو تا برادرن متدینن خیرن به مردم قرض دادن از مال مشترک، هم بدهکارانی دارن مشترک هم اعیانی دارن در دست دیگران مشترک، منه دینون و منه عینون، فاقتسما العین و الدین، این برادرها آمدن با هم یه قسمت کردن، گفتن مثلا اون طلبایی رو که ما از شهر تهران داریم مال شما داداش، اون طلبایی که از شهر کاشون داریم مال تو داداش دیگه، فاقتسما العین و الدین، عینم همینجور قسمت کردن، یا گفتن عینا مال یک طرف دینا مال یک طرف، با هم یه قسمت کردن. خلاصه دین رو قبل از دین مشترک رو قبل از استیفا آمدن با هم دیگه قسمت کاری کردن، گفتن که مثلا دینای تهران مال یکی دینای کاشان مال یکی، یا آمدن گفتن مثلا دینا مال یه طرف عین مال یه طرف، بالاخره آمدن با هم دیگه قبل از استیفا قسمت کردن. فتولذی کان لاحدهما، شانس یکی از این دو تا برادر، سهمی که برای یکی از این دو برادر دینای تهران همش سوخت شد، همش تلف شد، حالا یه جوری شد اونجا به مشکلاتی برخورد و اینا، اون بدهکاران تهرانی نتونستن بدهیاشونو پرداخت بکنن. خب اون داداشه که میره طلباشو از کاشون میگیره. فتولذی کان لاحدهما من الدین او بعضه و خرج الذی للآخر، اونی که مال اون داداش دیگه بود به بار نشست. حالا اینی که به بار نشسته طلباش و سهمش، حالا چه دین حتی چه عین، ایرد علی صاحبه، خب بگه این داداشه که رفت طلبای کاشون رو گرفت، اون سهمی رو که واگذار شده بود از عینها بهش رفت گرفت، آیا این اون چه گرفته و به عنوان چی گرفته؟ گرفته که همش مال خودم دیگه، چون قبلا قسمت کردیم، آیا مال خودش یا باید سهم اون داداشی که تلف شد دارایی‌های تهرانش باید بره پرداخت کنه؟ قال نعم، باید بره پرداخت کنه سهم اون داداش دیگر رو، ما یذهب به ماله، چی میشه که سهم او از بین بره؟ یعنی قسمت فاسد، یعنی این قسمتی که اتفاق افتاد فاسد. خب آیا این معنای این روایت اینه که اگر این بدهکاران کاشون اگر آمده بود یکیشون میگه من همه بدهیه به شما دوتا داداشو نمیدم، میخوام سهم یکی از شما دوتا داداشو از بدهی مشترک بدم، من آمدم از صندوق قرض الحسنه شما 1,000,000 تومان قرض کردم، میخوام 500 تومانی که سهم تو داداش کوچیک است بدم. این روایت میگه نه، این روایت میگه اگر بنا شد سهم یکی تلف شد اون دیگری رفت سهم اون بدهی مشترک، یعنی کل بدهی مشترک رو رفت استیفا کرد، اون کل بدهی مشترک رو که بر اساس قسمت میخواست مختص بشه استیفا کرد، روایت میگه قسمتشون فاسده و این بر اشتراک باقیه. این چه ربطی داره به این که شما میگید اگر اون بدهکار نه به عنوان دین مشترک بلکه به عنوان سهم مختص خواست دین این شخص رو ادا بکنه، این ادا فاسد خواهد بود؟ به این معنا فاسد خواهد بود که مشترک خواهد بود بین حالف و بین اون طرف دیگه. به اون فرض اینه رفع استیفا کرد به عنوان دین مشترک استیفا کرده بود دیگه، که به واسطه یه قسمت مختص شده بود. حالا چه گفتن چه نگفتن اقتضا میکنه پس اینی که داره پرداخت میکنه همون رو که قسمت کردن داره پرداخت میکنه، اونی رو که قسمت کردن مشترک بود دیگه، مشترک بود و که به سبب قسمت مختص شده داره پرداخت میکنه، پس داره کل بدهی به دو نفر رو داره پرداخت میکنه، نه بدهی سهم گیرنده رو از این بدهی مشترک. ولذا تمسک به این روایت کما نبه علا ذالک مرحوم آقای تبریزی قدس سره فی کتاب قضائه، تمسک به این روایت در مسئله ما نحن فی تمام نیست، ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.